عقاید پنج خرداد 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نقده نظریات آقای دکتر سروش در مورد قرآن کریم بود. رسیدیم به نظریه‌ای که ایشون در این اواخر اعلام کردن و اون داستان رویاهای رسولانه است که قرآن کریم را رویاهایی دانستند که پیامبر اکرم دیده است. بنابراین قرآن را کتاب رویا و رویاهای رسولانه نامیدند. بر فرمایش خودشون دو تا شاهد کلی داشتن. یک شاهد حالت پیامبر بود به هنگام دریافت وحی که پیامبر کأنه در خواب است. شاهد دوم پراکندگی سوره های قرآن بود که فرمودن ناشی می شود از اینکه خود ذات رویا یه حالت پراکندگی دارد. بعد از آن آمدن و سه تا از سوره های قرآن را مورد بررسی قرار دادند و این سوره ها عبارت بود از سوره های واقعه، زمر و مائده. ما تا اینجا فرمایشات آقای دکتر رو بحث کرده ایم و مورد نقادی قرار داده ایم و این شواهد رو تماما نقد کردیم که گذشت. حالا میرسیم بفرمایید که شواهد دیگری که ایشون اقامه کرده اند بحث امروز هم. شواهدی که اقامه کرده اند در این که قرآن رویاست و رویاهای شخص پیامبر است. شاهدشون یه سری از آیات غیبی قرآن کریم است. آیات غیبی یعنی چی؟ مثال برای شما نمونه هایی رو که آقای دکتر سروش بفرمایید تمسک کردند عرض میکنم. میگن صدای خدا. مثلا در قرآن یه پدیده ای رو ذکر میکنند که موسای کلیم الله صدای خدا رو شنید از قرآن، از درخت، که خدا به او از داخل درخت صوتی شنید که گفت انل حق. درسته؟ اون صدا رو از درخت شنید که انل حق، ولی درخت خدا نیست که در جهود. بنابراین این صوت رو از داخل درخت شنیده است. ایشون می‌فرمایند خود نسبت دادن که صدای خدا را کسی مثلا از داخل درخت بشنود که صوت از درخت خارج بشود. شما اینا رو نگاه کنید، خیلی شبیه هست به چی؟ خیلی شبیه هست به خواب. شما تو خواب می‌بینید، بفرمایید شاید غیر انسان ها هم حرف میزنند، ولی ازا تو خواب درخت میتوند حرف بزند، اما تو بیداری که درخت نمیتوند که صحبتی بکن. بنابراین این رو مثلا یکی از شاهدهایی میگیرم در این که قرآن کریم رویاست، بیان رویاهای پیامبر است. پس شواهد رو میشمارم بعد نقدش رو عرض. پس شاهد اول صدای خدا، صدای خدایی که موسی کلیم قرآن تصریح دارد که از ورای یک شجره درخت این صدا رو شنید که انال حق. شاهد دومشون میگن آیاتی است که برای خدا عرش قائل است. ثم علی العرش استوى، یا الرحمن علی العرش استوى. خب آیاتی که عرش قائله، خب خدا جسم نیست، کاربرد ندارد. عرش به معنا تخت، کسی که جسد دارد رو تخت می نشیند، جسم دارد رو تخت می نشیند. مضافاً به این که داستان بر تخت نشستن مال پادشاهان است. خدا که سلطنت و پادشاهی مرسوم ندارد. پس این بر تخت نشستن خدا چیست بفرمایید؟ که ان اشبه و شیء است به داستان چه رویا، یا وکان عرشه علی الماء، تخت بر آب باشد. اینکه تخت بر آب باشد معنا پیدا نمی کند. تخت که بر آب نمیتوند قرار بگیرد، پس معناش چیست؟ ولی تو رویا مانعی نداره، تو خواب شما میتونید تختی رو بر آبی ببینید، هیچ مشکلی هم نباشد. در خواب میتوانید خدا رو بر روی چه ببینید؟ بر روی یه صندلی و کرسی ببینید. و بنابراین تمام این معضلاتی که شما در آیات متشابهات قرآن دارید، با این تفسیر و با این نظریه‌ای که قرآن رویاهای رسولانه باشد حل می شود. شاهد دیگرشون خود جبرئیل است. جبرئیلی که شما در قرآن کریم دارید، خیلی خوب، این جبرئیل پیامبر میگه با چه خصوصیاتی من جبرئیل رو دیدم؟ وقتی شما میبینید میگن مثلا از غار حرا که بیرون آمدم، جبرئیل بالهای خودش رو باز کرد در اون داستان مبعث، و شرق و غرب دنیا را بالهای جبرئیل فرا گرفته بود. خیلی خوب، بعد این جبرئیل یه بارم در صورت دهیه کلبی بود، یه بارم در صورت دیگران میاد. توجه فرمودی؟ خب آقای دکتر، شاهد سومشون خود این تغییر حالات جبرئیل است. میگن این جبرئیل یه فرشته الهی، یه شخصیت داره. پس اینی که اشکال مختلف ظهور و بروز میکند، شما در خواب که میتوانید یک شخص رو به اشکال مختلف ببینید. یه وقت بابادون رو که مرده میبینیدش پیره تو خواب، یه وقت میبینید جوان شد، یه وقت میبینید بیماره، یه وقت میبینید سلامته، و اقسام حالات مختلف رو میتوانید ببینید. یه وقت شکلش طبیعی است، یه وقت شکلش طبیعی نیست. توجه میکنم؟ پس بنابراین این حالات مختلف در رویا ممکن. بنابراین داستان جبرئیل با این تفصیلاتش همه شاهد است بر رویا بودن قرآن کریم. شاهد چهارم، فرشتگان و ابلیس. شما در قرآن یه چیزی که خیلی تکرار شده قصه فرشته هاست، که فرشته ها میگن ما منا الا له مقام معلوم. قرآن میگه فرشته ها اجنحه چه دارن؟ ثلاثه و رباع، بالهای سه‌گانه یا چهارگانه دارن. شما بال پرنده هر چه دیده اید دو تاست، سه بال چه جوری میشه؟ میگه فرشته ها سه تا یا چهار تا بال بعضیشون دارن. توجه میفرمون؟ خیلی خوب، اصلا با سه تا بال میشد کسی پرواز بکنه؟ نمیدونم، ببینید میشد یا نمیشد. ایشون میگه یا قصه ابلیس، که ابلیس که موجودی است که قبل از خلقت آدم هست و بعد آدم همراه آدم، بعد میرد آدم رو منحرف میکند تو بهشتی که بوده است آدم، و آدم رو تو دنیا میاند و بعدم دنبال آدم به دنیا میاد و بعدم خود ابلیس باز میتواند اشکال مختلفی پیدا کند، تجه صور مختلفی به خودش بگیرد و بعد این ابلیس بفرمایید زاد و ولد میکند و نسل پیدا میکند، ابلیس تبدیل میشن به عبالسه و هاکذا، برای خودشون جنودی دارن، جنود ابلیس هست و فلان. میگه اینی که شما در قرآن تحت عنوان فرشته و همچنین ابلیس دارید، با این تغییر شکلها و با این قصه، باز اشبه و شیء است به یه خواب دیدن، که شما گویا پیامبر در خواب این فرشته ها رو دیده است، در رویا. و هر وقت فرشته ای رو در رویای خودش به هر شکلی که دیده است، گفته که یه بار با سه تا بال دیده، گفته لهو اجنهتون سلاس، یه بار با چهار تا بال تو خواب دیده است، گفته چهار تا بال باشه. توجه می‌فرمایید؟ چون خواب قابل تغییر است. هاکذا ابلیس را هم به اشکال مختلف در رویا دیده، یا اصلا خود این داستان‌هایی که از ابلیس نقل می‌کنه، از همون بفرمایید سجده نکردنش بر آدم و بعد رانده شدنش و بعد درخواست مهلت کردنش و قصه ابلیس که در قرآن ذکر شده، میگه شما خود این داستان رو مرور کنید، این قصه ابلیس را از اول تا آخر ابلیس رو تو قرآن کریم مرور کنید، تا اونجایی که خدا بهش بگه که من به تو مهلت دادم الی یوم وقت معلوم، امهال داد خدا به ابلیس مهلت داد. خیلی خوب، حالا این یوم الوقت المعلوم هم زمان ظهور امام زمان باشد، توجه فرمایید. یا میگه این مجموعه رو که شما نگاه میکنید، اینا به رویا شبیه تر است، به خواب و خیال و رویا. و حالا اگه خیلی جلوتر بریم کم کم میشد افسانه و دقت کردی؟ اینا رو میگه شما بگذاریدش که اینا رو پیغمبر خواب دیده است، این ماجراهای قبل خلقت آدم رو و سجده نکردن در زمان آدم رو، و همین جور بیایید جلو که ان اینا یه رویا بوده است، اما نه یه رویایی که یک شبه، 23 سال رویاست. توجه میکنید؟ رویاهایی است که پیامبر در 23 سال نبوت خودش دارد میبیند و این داستانها رو برای شما در این رویاها دیده است و به هم بربافته است و به اسم قرآن در اختیار من و شما و دیگران چه شده است؟ قرار گرفته است. اینم شاهد چهارم. شاهد پنجم، طرد شیاطین. اولا یه شیاطینی فرض می شود در قرآن که اینا وجود دارد، بعد این شیاطین رو میگه این شیاطین با چی؟ ما شیاطین را با شهاب، درسته؟ با شهاب اینا رو دور میکنیم. شیاطینی که برای استراق سم رفتن با شهاب چه میشن؟ بله، اینا دور میشن، با سنگهای آتشینی که از جانب پروردگار میاد اینا دور میشن. خب شیطان و شهاب و چجوری؟ آیا شیاطین شهابها که جسمن؟ چون شهابهای آسمانی که ما داریم جسمن دیگه، سنگهای آسمانی هستن که در اثر سرعت حرکتی که دارن ذوب میشن و آتش میگیرن. شیاطین جنن، جنیان جسم بر اونها اثر ندارد، ولذا جنه چون جسمشون لطیف است از اشیا میتونن عبور کنن. شما اگه در اتاق بسته باشن نمیتونید رد بشید، اما او چون جسمش لطیف است عبور میکنه، رد میشه از دیوارها، از بفرمایید اینا میتونن عبور کنن، به خاطر اینکه جسمشون لطیف است. خیلی خوب. بعد خب شهاب که سنگیست آسمانی در اثر حرکت قرمز شده یا آتش گرفته، این شهاب با او جسمی که اصلا لطیفه و درش اثر ندارد، توجه میکنی؟ چجوری اینا خدا میگه ما شیاطین را با شهاب دور کردیم و راندیم و ترد کردیم؟ ترد جنیان یا شیاطین که از جنن، ابلیس از جن است، به وسیله شهاب چجوری امکان پذیر است؟ اینا رو میگن اینا تو رویاست، تو خوابه. اینا شاهده که تمام این ماجراهایی که پیامبر دارد حکایت میکند اینا در رویا دیده شده است. یا فرض بفرمایید که مطلب بعدی، شاهد بعدی شد. در قرآن یه چیزی دارید تحت عنوان تسبیح موجودات. ما من شیء الا یسبحه بحمده. خیلی خوب. میگه اینی که موجودات بنا باشد تسبیح بکنن، ولیکن لا تفقهون، شما نمیفهمید یا شما نمیشنوید، شما متوجه نمیشید. میگه که ایشون چجور این ماجرا میتواند باشد که ما تسبیحی به نام تسبیح موجودات داشته باشیم؟ یعنی موجودات حرف بزنن، اونم همه چی، یعنی در و دیوار و حیوان و جماد و نبات و همه سخنگو باشن و همه تسبیح کنن ذات ربوبی را. توجه میکنید؟ همه ذات ربوبی رو تسبیح کنن. میگن اینا چجوری ممکنه این قصه تسبیح تمام موجودات ظاهرا امکان پذیر ندارد، امکان پذیر نیست. بله تو خواب باشن حسابش جداست، تو خواب در دیوار حرف میزنن، توجه میفرمایید، و میتوانن حرف بزنن. موجودات در خواب و رویا همه میتوانند به سخن در بیان و تسبیح بگویند، سبوح قدوس ازشون شنیده بشود. اما تو رویا، تو خواب، اما تو بیداری این حرفا نیست. یعنی اینا رو شما اگر ملاحظه کنید، اینا اشبه و شیء است به چه بفرمایید؟ اینا اشبه و شیء است به بله داستان رویا. باز شاهد دیگرشون، شاهد دیگرشون معراج پیامبر است. میگه شما تو قرآن کریم داریم که سوره چی؟ سوره اسراء، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوریهو من آیاته تا آخرش. این معراج پیامبر که همه مسلمان را ذکر کردن تو قرآن کریم آمده است، این معراجی که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا برد به آسمانها ببیند ملک و ملکوت و بفرمایید بهشت و دوزخ و تمام اینا رو بهش نشان بدن، بعد برگردد دوباره همین مسیر رو طی کند و بیاد تا مسجد الحرام، توجه می‌فرمایید، و برسد به خانهش، همه اینا رو هم دیده باشد. میگه اینم بله خواب دیگه، اینم به خواب میماند. که بله شما خواب ببینید که ملک و ملکوت رو دیده اید، رفته اید از بفرمایید که مسجد الحرام به مسجد الاقصا، و الا ای کسی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا تو بیداری بخواد برد که با این چند لحظه نمیتوند برد که، توجه میکنه. پس این قصه معراج پیامبرم که در قرآن کریم آمده است، اینم یه شاهد دیگر است برای این که رویاست. یعنی این قضیه ما منکرش نمیشیم، واقع شده، اما تو رویا، تو خواب، بله تو خواب شما میتونید یه خواب که هستید در چند لحظه دور دنیا رو بگردید، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا رفتنش که دیگه کاری ندارد تو خواب، هاکزا ملک و ملکوت رو در عالم رویا به شما نشان بدهند، مشکلی ندارد. بنابراین اینا تمام میشد چی؟ خواب. اینا همه شواهده برای اینکه قرآن رویاهای پیامبر است. یا زمان وقوع قیامت، میگه در قرآن کریم زمانی برای وقوع قیامت به طور دقیق مشخص نشده، تعیین وقت نکرده که قیامت کیه، اما همش دارد میگه قیامت اونقدرایی هم که شما فکر کرده اید دور نیست، اقتربت ساعت، نزدیک شد، نزدیکه. ان ساعت آتیتون خیلی خوب، یسألونک عن ساعت ایان مرساها، توجه میفرمایید، میگه که اینهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاها، وقتی به قیامت میرسن اون گذشته قبل از قیامت خودشون را یا یه عشیه حساب میکنن یا چه حساب میکنن، اوزوها ها، یا به اندازه یک شب یا به اندازه یک روز، بیش از این حسابش نمیکنن. توجه فرمودی؟ خب اینا رو میگن، اینی که زمان دقیقی نسبت به قیامت بیان نشده است و اون رو نزدیک حساب میکنه، ها کذا، توجه میکنید، هم زمانش هم وقایع قیامت که دارد حکایت میشه، اینا تمام شاهد بر این است که قرآن کریم جز رویا چیز دیگری نیست. خب اینا شد 8 شاهد فعلا از شواهدی که آقای دکتر نسبت به امور غیبی قرآن، یعنی آیه چه که قرآن به عنوان غیب، غیب یعنی ناپیدا، غیب به عنوان ناپیدا معنی، آنچه که اموری است که ناپیدا و قرآن بهش دارد تذکر میدهد، این 8 مورد را بله شواهدی میگیرن نسبت به چه؟ نسبت به اینکه قرآن کریم علی نحو رویاست. حالا اینا رو ما جواب بدهیم یکی یکی. صدای خدا، مطلب اول گفتن خب صدای خداست و از درخت، موسای کلیم از درخت صدای خدا میشنید، درخت که تا صدا میکنه، بله توجه میفهمم، خب چه مانعی دارد کیست درخت صدای، کسی که نگفته که درخت خداست که، درسته؟ درخت رو کسی خدا نمیداند، اما اون صوت از درخت شنیده شد که صوت الهی، به هر حال صوت یک فضایی رو میخواد، یه ایجاد کننده ای رو میخواد، خدا صوت رو در داخل درخت یا بیرون درخت ایجاد کرد به حیث که از سمت درخت شنیده می شود. چه معنی دارد؟ شما اینقدر معجزاتی دارید که موجوداتی به زبان آمده اند، از حیوانات گرفته تا اشجار گرفته، نباتات تا جمادات، شما چقدر دارید معجزاتی که سنگهایی، سنگریزههایی در کف دست پیامبر به نطق آمده و شهادت دادن به یگانگی خدا و رسالت پیام، اینا چیه؟ شما هرچی که در باب این سنگریزه ها میگید، در مورد درخت هایی که میگید و نباتاتی که به نطق آمدن، در مورد ایجاد صوت است. توجه می‌فرمایید؟ ایجاد صوت شده است در چه؟ ایجاد صوت شده است در این درخت. چه لازم دارد شما بگید خواب؟ اگه نمی‌توانند که اشیا هم صوتی داشته باشد. و شما می‌دونید حتی در برخی از مطالعات علمی ثابت شده است که حیوانات بیان دارن، سخن دارن، حرف با هم میزنن، هاکذا برخی از گیاهان هم همینجور، لیکن بنا نیست حرف زدن اونا را و سخن گفتن اونا را من و شما بشنوید. فرکانس بیان اونا میتواند با فرکانس بیان من و شما با هم تفاوت شه. بنابراین ما نمیشنویم، خداشون متوجه میشن و میشناسن. ولی این که خدا با او سخن گفته است، این الان نحوه چیست بفرمایید؟ این الان نحوه ایجاد صوته. یعنی سخن گفتن درخت به خودی خود نیست، در درخت ایجاد صوت شده است و موسی کلیم این صوت رو شنیده است. توجه فرمود که صوت به موسی گفت بله فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. چه مونید؟ خب این که دال بر این که رویا و افسانه باشد و خیال و توهم یا رویا، نه. چرا؟ هاکذا آیات عرش الهی. آقای دکتر که انه دارن عرش را یه کرسی معنا میکنه، یه تخت معنا میکنه، خدا را هم یه شاه حساب کرده که شاه بر تخت سلطنت جلوس کرده است. همون جور که
من میخواستم وصیت روشنبه بیام خوبه؟
تشریف بیارید.
باشه.
آیا بله بر تخت نشست؟ نه. واضح است که این کلمات، کلماتی که حمد بشود بر چی؟ این کلمات، کلماتی که حمل بشود بر معنای ظاهریش نیست. الرحمن علی العرش استوا، اینا جزء آیات متشابهات قرآن است. متشابهات باید به محکمات ارجاع داده بشود. وقتی به محکمات ارجاع داده شد، ما میدانیم خدا جسد ندارد، پس جلوس ندارد، پس عرش تخت نیست. درست شد؟ وقتی اینا نشد، او وقت باید الرحمن علی العرش استوا رو معنا کنه. میشه تعبیر، یه تعبیر کنایی. تعبیر کنایی یعنی خودش نیست این که شما عرشی باشد و کرسی باشد و صندلی و تختی و نشستنی باشد. نه، الرحمن علی العرش استوا یعنی خداوند بعد از خلقت عالم هستی، درست شد؟ تمام کنترل عالم هستی به ید قدرت الهی است. حالا دوباره شما میگی ید گفتی، پس اینجا خدا دستم داره. ید کنایه از قدرت است. جمعه وقتی میگن فلانی در این کار یدی دارد، دستی دارد، یعنی قادر بر این کار است. خیلی خوب. پس بنابراین این آیات عرش، عرش الهی و جلوس خداوند بر عرش، اینا تعبیرهای کنایی است. یا عرش علی ما است، اینا همه تعبیرهای کنایی است، متشابهات قرآن است. برای این که شما این تعبیرات را متوجه بشید که مراد چیست، باید به محکمات ارجاع داده بشود و از زبان کسانی که عالم به قرآن هستند اونا برای شما معنا کنند. چی؟ این الرحمن علی العرش استوا دلیل نمیشد که خواب و رویا بوده است. آقای دکتر در خواب دیده است بله خدا نشست رو کرسی. توجه می‌فرمایید؟ اینا هیچ کدوم بله دلیل بر رویا بودنی که آقای دکتر می‌فرمایند نیست. مطلب دیگر جبرئیل. اتفاقا اونچه که پیامبر از جبرئیل سخن میگه نو بگیر امیر آقا، بگیر تا آقا بر بدین امیر آقا. اونچه که بفرمایید که بله پیامبر از جبرئیل سخن میگن، اتفاقا این سخن گفتن از جبرئیل تو بیداری است و تو قرآن هم بسیارش نیست. میگن برادرم جبرئیل را به شکل دهیه کلبی دیدم، اتفاقا تو بیداری است، تو خواب نمیگن من به او را به شکل. یا اون داستان نزول از پایین آمدن از غار حرا در صبح، یا بعد از داستان مبعوث شدن که میگن جبرئیل بالهاش رو باز کرد، شرق و غرب عالم رو بالهای جبرئیل فرا گرفته بود، نمیگه شرق و غرب زمین، میگه شرق و غرب عالم رو فرا گرفته بود. خیلی خوب، اینا هیچ کدوم اتفاقا در خواب نیست، اتفاقا اینا یعنی دیدن جبرئیل در اشکال مختلف این تو بیداری است و پیامبر این رو هم تو بیداری نقل کرده است و بسیاری از این اشکال مختلف جبرئیل تو قرآن حکایت نشده است. پیامبر تو حدیث پیامبر آمده است و چه مانعی دارد؟ جبرئیل یکی از فرشتگان الهی است و از فرشتگان عالی رتبه الهی هم هست. فرشتگان الهی می توانند به اشکال مختلف بروز و ظهور کنند. چرا می توانند به اشکال مختلف بروز و ظهور کنند؟ تو بحث بعدی که فرشتگان و ابلیس هست متذکر میشه. پس بنابراین این داستان جبرئیل هم که به اشکال مختلف آمده است، این هم هاکزا داله بر این که رویایی در کار باشد نیست. فرشتگان و ابلیس، خب فرشتگان موجوداتی هستند به مراتب از ابلیس لطیفتر و ظریفتر. ابلیس از جنیان است. جن با من و شمای انسان ها یه مشابهاتی دارد و یه فرقهایی دارد. مشابهات ما با جنیان قدرتمون، اختیارمون است. هر دو مختاریم، می توانیم یه کارهایی رو انجام بدهیم، یه کارهایی رو انجام ندهیم. می توانیم مؤمن باشیم، می توانیم کافر باشیم. می توانیم صالح باشیم، می توانیم طالح باشیم. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین هر دو زاد و ولد داریم. هم ما زاد و ولد داریم، هم جنیان زاد و ولد دارن. یعنی فرزند دار می شود، نکاح دارن. اینا مشترک است بین ما و بین جنیان. یه فرقهایی هم داریم. فرقهامون این است که جسم ما به اصطلاح آقایان فلاسفه جسم کثیفه. جسم کثیف یعنی همین که من پشت میز گیر میفتم، پشت دیوار گیر میفتم، پشت در گیر. جسم و جسد و کال بوده من از این فضاها نمیتواند عبور کنه. اگه این دیوار اینجا باشه، پشت دیوار رو من نمیتونم ببینم. توجه میفهم؟ اینو مال ماست. جنیان این محدودیت ها رو ندارن به جهت اینکه جسم اونا جسمیست به مراتب از جسم ما لطیفتر. پس پشت دیوار رو هم میتواند ببینند. درهای بسته و دیوارهای بفرمایید سر به فلک کشیده میتواند عبور کند. دقت میکنید؟ ولی ما نمیتونیم این کارها رو بکنیم. پس بنابراین ما با جنیان یه مشابهاتی داریم، یه فوارقی داریم. تازه فرشتگان با جنیان کلی فاصله دارن. فرشته اختیار نداره، برخلاف ما انسان ها و جنیان که اختیار. فرشته مأمور است کاری را انجام بدهد و انجام میدهد و قدرت تخطی ندارد. فرشته تکلیف ندارد، ما مکلف. فرشته مذکر و مؤنث ندارد. فرشته تولید نسل ندارد. توجه میکنید؟ خب. و ها کذا به مراتب فرشتگان، اصلا تعبیر صحیح اگر باشد که جسمیت ندارد، اصلا جسمی است. خیلی خوب. لکن همونی که جسم نیست قدرت چه دارد؟ قدرت این رو دارد که به اشکال مختلف تنبیه. ابلیس هم همینجور که از جنه، جنیان هم میتونن به اشکال مختلف تنبیه. و این خیلی چیز عجیبی نیست که چجوری میشه چند تا شکل پیدا کنن یه موجود. شما یه مقداری گاز دارید، این گاز را تو هر ظرفی که چیکار کنید قرار بدید همون شکل. این که دیگه خیلی چیز عجیب و شگفت و ظرف دون یا مایه دون، حتی مایه هم شما داخل هر ظرفی که بریزید شکل ظرف رو به خودش بگیرد. پس بنابراین اینی که چجوری اینا میتوانند به اشکال مختلف در بیان، این دیگه خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. پس ابلیس و عبارسه از جنیان هم میتوانند به اشکال مختلف در هاکذا فرشتگان اصلا تجسد ندارد. ولی همین موجودی که تجسد جسد ندارد میتواند به اشکال مختلف ظهور و بروز بکند. بنابراین جبرئیل یه بار میتواند به شکل یه آدم بیاد، یه انسان، و میتواند به شکل اون فرشتهی بیاد که بالها شرق و غرب بکند. شکل‌های مختلفی میتوند ظهور و بروز داشته باشه. و لذا تو خود بعد نقل‌هایی هم که از پیامبر رسیده است اشکال مختلف برای جبرئیل نقل میکنن. چرا؟ چون خود پیامبر هم میگن او به شکل‌های مختلف میتواند تجسم پیدا بکنه، چون او جسم که نیست، ولی میتواند به شکل‌های مختلف تجسم و تجسد پیدا بکنه. چرا تجسم پیدا میکنه؟ چون میخواد دیده بشه. مادامی که جسمیت نداشته باشد رؤیت نمیشه. پیامبر او را معلوم نیست بتوند ببیند یا به راحتی ببیند. اما وقتی که تجسد پیدا میکنه در جسم در میاد رؤیت میشه و دیده میشه. پس بنابراین نه داستان جبرئیل و نه فرشتگان و نه ابلیسی که فرموده اند، اینا هیچ کدامش نمیتواند چه باشه؟ نمیتواند که دال بر رویا بودن قرآن باشه. و اما دفع و ترد شیاطین با شهاب، میگن خب این شیطونا که شما میگید ابلیس از جن، جن که با سنگ با هم مشکلی ندارن، پس چرا شهاب رو که میبینن میگد که قرآن کریم ما اون جنیان رو به شهاب ترد کردیم؟ توجه میفرمایید؟ خب بله، سنگ آسمانی با موجودی که جسمیت ندارد برخورد نمی کند دیگه، میتواند از اون موجودی که جسمیت ندارد رد بشه. حالا چه جور است که اینا از این شهاب میترسن و فرار میکنن؟ نمیدونیم. شاید اون شهاب به واسطه سرعتش، چون سرعتهای اینا خیلی بالا میرد دیگه، و به همین خاطر است که آتش میگیره، چون ذوب میشه و آتش میگیره. چون سرعتش خیلی زیاد، چون حرارت خیلی بالاست، شاید اون حرارت، اون سرعت بالا تأثیر بگذارد رو جسم اونا، ولو جسم لطیف باشه. و و اونا به خاطر اینکه این تأثیر رو نپذیرن فرار میکنن از این شهاب مبینی که میفرماید. یه وقتی که من الممکن تأثیر ندارد اما ترس و خوف وجود دارد، یعنی این شیاطین از اون شهاب مبین میترسن، وقتی میترسن فرار میکنن. چرا میترسن؟ چه میدونم، خدا خوف این شهاب مبین رو در دل اونا قرار داده است. اینی که شیاطین از این سنگ ها فرار میکنن، این عبارت میشود از این که قرآن رویا باشد، این دال بر رویا بودن نمیتوند باشد. ها کذا بفرمایید که تسبیح موجودات، بفرمایید این تسبیح موجودات آخه چجوری میشد همه موجودات حرف بزنند و سبوح و قدوس و اینا خواب رویاست؟ نه، چه مانایی داره؟ خدا آیه که میفرماید لکن لا تفقهو، شما نمیفهمید، شما نمیشنوید. الان عرض کردم به شما حیوانات، گیاهان، اینا تقریبا ثابت شده که حرف میزنن، لااقل بعضیشون، این دیگه قدر متیقن است دیگه. نهنگای تو دریا حرف میزنن با هم، توجه میکنید؟ و لذا شما یهو میبینید که الان یه پدیده ناشناخته هم هنو هست، یهو صد تا نهنگ میزنن به ساحل خودکشی میکنن. خب چجوری میشد اینا یهو با هم همیشون میان؟ صد تا بارها اتفاق افتاده است دیگه، تو اخباشین که فلان ساحل دریایی نهنگ ها آمدن عمدن میان، یعنی نهنگ نمیفهمن نباید بیاد تا دم ساحل و دم ساحل بیاد به گل مینشینه. خب به راحتی اینو میدونه، اما میان و به گل مینشینه و بعد به گل نشستن با مردن برای اینا مسابقه یکیست، به گل که نشست میمیره. خب الان با دستگاه های فرکانس های مختلف ثابت شده است که اینا با هم ارتباط دارن، یه فرکانس هایی رو میفرسن و با هم ارتباط میگیرن. حیوانات بعضشون با بعضی همین جورن، یا حداقل با هم نوع خودش میتواند این ارتباط رو بگیرد. خب اگر به ناس این ارتباط باشد، این صوت باشد، این حرف زدن باشد، شما از کجا میدونید اون به زبان خودش نمیگد سبوح قدوس رب ملائکت و روح؟ شما از کجا؟ شاید بگید چه مانعی دارن؟ توجه میفرمایید؟ ها، پس بنابراین اینا لازم نیست خواب باشه. خیلی عجیبه از آقای دکتر، یعنی اینقدر که این اطلاعات علم روز من دارم به مراتب از این بیشترش آقای دکتر دارم، پس چرا اینا رو مناقشه میکنن و میگن اینا تو خواب بوده؟ نه، اینا تو خواب نبوده و میتواند که در بیداری باشه. و بعد پیامبر دارد گزارش میدهد که خدا به من میگه که ما من شیئن الا یوسف، حتی پیامبر نمیگه من میشنوم، نمیگه من میشنوم، نمیگیم تو این آیه نه اثبات شنیدن پیامبر است نه نفیش، یعنی نمیگه من پیامبر نمیشنوم، چون آیه نه اثبات شنیدن پیغمبر رو میکنه نه نفیش رو. اونی که آیه میگه این است که موجودات تسبیح میگویند، درسته؟ خب حالا پیامبر میشنود، آیه ساکت، نمیشنود، اون جنبش هم ساکت، هیچ کدومش آیه نداره، اما آیه اثبات تسبیح رو برای موجودات میکنه. آقای دکتر میگن این نمیشد، این تسبیح موجودات، مگه پیغمبر تو خواب اینا چه باشد؟ تو خواب همه چی به حرف در میاد، تو خواب شنیده باشد، بعد تو بیداری دارد حکایت میکنه. آقای دکتر، خدا به او به واسطه جبرئیل گفته است پیامبر بگو ما من شیئن الا یسبح بحمده، تمام موجودات مشغول تسبیح هم. انسان ها مواظب باشید از بقیه موجودات عقب نمید. معراج پیامبر، معراج پیامبر خواب، لا اله الا الله، آخه دیگه اینو که احدی نگفته است که یه عده گفتن معراج چه بوده است؟ روحانی بوده است. اما دیگه کسی نگفت است معراج رویا بوده، یعنی پیامبر تو خواب به معراج رفته. خب اینو هر کی میتونه تو خواب یه جاهایی برد دیگه، حالا معراج که نرد اما یه جاهایی تو خواب میتونه برد که. خب پس بنابراین همه صاحب معراج هست. اینی که قرآن معراج رو با این تمطراق به پیامبر نسبت میدهد و از معجزات پیامبر میداند، توجه میکنید؟ حتی الان تو بیت المقدس صخره‌ای که درسته؟ صخره‌ای که پیامبر از او به معراج رفته است، اون صخره موجود است در بیت المقدس و اون صخره الان گنبدی بر فرازش است به نام قبة الصخره، گنبد صخره. اون قبة الصخره ای که هست، مسلمین را اعتقاد بر این است پیامبر پاشو از روی این سنگ، از روی این سنگ، از این صخره رفت به معراج. لذا اونجا یک مکان مقدس بین مسلمین گنبد براش درست کرده، ولی زیر اون سنگ کسی خاک نیست، دفن قبة الصخره. پیامبر از اون نقطه، یعنی نقطه معراج رفتن پیغمبرم معلوم است که از روی اون سنگ، خب وقتا خواب بوده رفته است، ملک و ملکوت رو دیده است و بازگشت است. وقتی بازگشت قبل رفتن پیامبر، به حسب اون نقل اون روایت که دارد میگه، میفرمایم یک چی؟ یه تنگی آب، تنگی آب افتاده بود، آبهاش آب میریزد دیگه وقتی از داخل تنگی، تنگی ها یادونه دیگه، وقتی که بیفتد یه آب درش آروم آروم میاد بیرون تا تمام بشه. میفرمایم قبل اینکه برم این تنگی افتاد، من معراج رفتم و برگشتم، همه آبهای این تنگی آب تمام نشده بود. یعنی همه این اندازه یه تنگی آباش، یعنی این معراج اونجا داستان زمان نیست. برای رفتن شما به طریق عادی و معمول بخواهید برید، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا کیلومترها باید راه طی کنید. اون معراج زمان درش نیست، توجه میکنید؟ و لذا پیامبر رفته است، ملک و ملکوت رو دیده است. اصلا خود مکالمات که رد و بدل شده بین او و خدای او، خیلی خوب، بین او و خدای او مکالماتی که رد و بدل شده، شما بخواهید بخونید تنگی آب که هیچی، یه هزار لیتر آب هم داشته باشید شیرشو باز کنید تموم میشه. معلوم میشه اینا اون چه که شما تصور، اونجا زمان راه نداره، فوق زمانه، برتر از زمان قرار گرفته. وقتی برتر از زمان واقع شد، شما در زمان باشی، بله زمان و مکان براتون تأثیر میگذاره. اگر رفتید فوق زمان و مکان، دیگه نه زمان برای دون اثر دارد نه مکان، یعنی میتونید همه جا باشید و مکان زمانم برای دون اثر ندارد. یکی از بله بفرمایید ادله‌ای که ما نسبت به داستان حجت ابن الحسن العسکری امام زمان داریم این است که او فوق زمان دارد. وقتی فوق زمان شد، زمان دیگه درش اثر نداره. من و شما یه وقت بچه این، بزرگ میشیم، جوان میشیم، سالمند میشیم، پیر میشیم، گذشت زمان بر ما اثر میکنه. چرا؟ چون ما در فوق زمان نیستیم، ما در زمان داریم زندگی میکنیم، در مکان داریم زندگی میکنیم. او فوق زمان و مکان است. وقتی فوق زمان و مکان است، پیری گذشت زمان درش اثر نمی کنن. توجه می کنن. و لذا ظهور که می کنن ظاهر می شد در شکل و شمایل یک شاب جوان. خب این که الان تا حالا امام زمان هزار و نزدیک 200 سال از عمرشون داره تقریبا میگذره. خب اما ظهور که یه شاید هزاران سال دیگر، میگه موقع ظهور در شکل یه جوان ظاهر میشه. علتش اینه که فوق زمانه. وقتی فوق زمانه زمان درش اثر نمی کنه. توجه فرموده؟ داستان معراج هم همینه. معراج هم فوق زمان و مکان بوده است. وقتی فوق زمان و مکانه، این احتیاج به رویا و تو خواب رفت و نه تو بیداری بود و اینا نیست. قصه قیامت هم انشاءالله جلسه دیگه. و صلی الله علیه و آله.